همین چان. همونطور که میدونید ما در طول این برنامه تلاش ما این هست که هم کلام و هم صحبت بشیم با بزرگوارانی که به عنوان کارآفرین در حوزه های مختلف دارن فعالیت میکنن و میهمانان ارجمند و شاید با شاخه فعالیت متفاوتی رو در این برنامه با خدمتشون هستیم که هم صحبت شدن باشون و شنیدن فعالیتی که دارن انجام میدن میتونه ویژگی های خاص خودش رو داشته باشه. دو میهمان الان اینجا در استودیو حاضر هستن، جناب آقای علی حسین علی پور و جناب آقای مهدی میرزاییان که هر دو میهمان ما هستن. حوزه فعالیتشون حوزه جالبی هست، نگهداری و ساماندهی کودکان پسر کار و خیابانی بی سرپرست بالای 11 سال. حالا راجع به بیشتر صحبت میکنیم و کم و کیفش رو هم حتما از هر دو عزیز خواهیم پرسید. آقای حسین علی پور سلام به جناب علی، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو اقتصاد.
بله، به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای خوبتون در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
و جناب میرزاییان سلام به جناب علی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلام
و در
خدمت هستیم. خب آقای حسین علی پور، من اشاره کردم به عنوان حوزه فعالیت جناب علی، اما فکر کنم بهتر باشه خودتون قدری برای ما بگید که اصلا در چه زمینه‌ای دارید کار میکنید و این چه در واقع کمکی داره میکنه به خصوص به حوزه‌های اجتماعی در جامعه ما.
بله، فعالیت نگهداری شبانه‌روزی ساماندهی کودکان کار و خیابان یک فعالیت حمایتی هست از نوجوانای آسیب دیده و هم یک فعالیت اجتماعی و متعاقباً نتایج اقتصادی هم به بار میاره برای مملکت ما، کشور ما. تو کشور ما هم نگهداری و ساماندهی کودکان پسر بالای 11 سال رو برای اولین بار به یک NGO واگذار کردن در استان تهران. ما یک تیمی هستیم متشکل از بحث روانشناس، مددکار اجتماعی، مربیان بچه ها، مربیان نگهداری و آموزشی و توانمندسازی و پرسنل خدمات و آشپز و غیره و اینها که به صورت شبانه روزی به بچه ها در یه فضای تقریبا 2000-3000 متری خدمات میدیم به صورت شبانه روزی.
درسته.
در کنار نگهداری شبانه روزی بچه ها، بحث توانمندسازی و آموزش اونها و اشتغالزایی اونها انجام میشه.
درست.
حالا توضیحات بیشتر رو روانشناسمون صحبت بکنم، من بعد کامل خدمتتون هستم با فعالیتایی که داره انجام میشه چه داخل مرکز نگهداری و چه بحث بیرون و بیرون از مرکز، و اینکه اگه اجازه بدید بعد یه راهکارهایی هم خدمت دوستان و مسئولین محترم به عنوان یک کارشناس کوچیک که توی این حوزه آسیب‌های اجتماعی و نوجوانان داره کار میکنه خدمتتون ارائه بدیم.
حتما همینطور هست. خب آقای حسین علی پور، حالا حتما با خدمت آقای میرزاییان خواهیم بود، چون ما آغاز بحثمون این هست که قدری حضور شما و علت حضورتون رو برای مخاطبانمون هم بشکافیم، بهش بپردازیم، جزئیاتش رو بیشتر برای مخاطبان توضیح بدیم که بتونن ارتباط بهتری هم با در واقع میهمانان برنامه امروزمون برقرار بکنن. سوال دیگه که از شما دارم این هست که شاید خیلی ها تصورشون این باشه که ماجرای نگهداری کودکان کار و خیابانی چرا به عهده یک NGO باشه، چرا نهادهای مثلا دولتی پای کار نباشن، چرا شهرداری ها این مسئولیت رو به عهده نگیرن، و بعد اینکه چگونه در واقع این سپردن کودکان اتفاق میفته، از کجا داره مدیریت کار انجام میشه، شما چطور به منابع اطلاعاتی این بخش در واقع اتصال دارید و مواردی از این دست. یه خورده بیشتر توضیح بدید راجع به جوانبش، فکر میکنم بهتر کمک بکنه به اینکه بحثمون
بفهمیم. خیلی خوب، خیلی تشکر میکنم از شما که اینقدر موشکافانه آره خیلی خوب دارید توجه میکنید به بحث مسئولیت اجتماعی خودتون و دیدگاه هایی که الان مطرح فرمودید. آره خیلی خوب. واقعیت هم کار فوق العاده تخصصیه و هر NGO گروهی بعید میدونم وارد این موضوع بشه. یه علاقه خاص نیاز هست که با این قشر بخواد کار بشه و دوستان، چون ما با مراجع قضایی در ارتباطیم، بچه‌هایی که معرفی میشن توسط اورژانس اجتماعی و دستگاه دولتی معرفی میشن به ما، خب متعاقباً یه سری بار ما به نتایجی داره که باید پیگیری ها داره که توسط نیرو انسانی ما داره انجام میشه و بعد آموزش ببینن. یه سری تخصص ها دوستان کسب کردن، تجربیات کسب کردن، فوق‌العاده قشر پیچیده‌ای هستن این بچه‌ها و سر از کار اینا در آوردن نیاز به فعالیت های میدانی داره. یعنی با شما تو دل کار باشید که بخواید آموزش ببینید، صرف آموزش های تئوریک نیست، و با آموزش‌های میدانی و تو میدان با این بچه‌ها در ارتباط گرفتن و رفیق شدن و سالانه چند صد نفر به این مرکز تردد دارن توسط مراجع دولتی. حالا وظیفه دولت چی هست در این قبال؟ به نظر من باید برگردیم به دولت‌های مختلف و برگردیم به کشورهای مختلف.
آقای حسین علیپور، ما دو تا بخش در واقع شاید داشته باشه صحبت با شما راجع به موضوع کودکان کار و خیابانی. اون که به هر حال یه بخشی از این کودکان کار و خیابان شرایطشون شرایط خاصه، یعنی واقعا به واسطه محدودیت‌های مالی یا نمیدونم نبود حمایت مناسب خانواده ناچار میشن که اوقات خودشون رو به این شکل بگذرونن، اما گروهیشون انگار کودک کار هستن، یعنی کاملا توی یک فرایند سازماندهی شده توسط یه مجموعه هایی که به هر حال تا به اینجای کار حداقل فشار جدی از سوی نهادهای تصمیم گیر یا حتی در واقع کنترل کننده و نظارتی نبوده و از این دست در واقع نفرات بچه‌هایی که توی رده‌های سنی پایین هستن استفاده می‌کنن برای کسب درآمد. شما مخاطب اصلیتون کدوم گروهه؟ کسانی که شما اشراف دارید به وضعیت در واقع اجتماعی و مالی اونها و وضعیت خانوادگیشون یا اونایی که سازماندهی شدن؟
نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. اگر قرار به اصلاح باشه، قرار تمرکز کردن باشه برای کمک کردن، اون درصد خیلی خیلی محدود، شاید من مبنا رو بذاریم توی جلسه بریم روی 1%.
خب
یعنی 1% از روی فقر و از روی مشکلات اقتصادی
درسته
و بچه رو بیاره به کار و اینا و واقعا قابل حمایته و توامن شدنه. ولی غالب که همون 99% در آوردیم، یعنی مشخص طبق آمار درسته. آره طبق آمار صحبت میکنیم، بچه هایی هستن که درگیر گروه هایی هستن و باندهایی هستن که اینا رو به استثمار کشیدن
درسته.
و اگر قرار هم از اتفاقی بیفته، به قول شما باید از نهادهای حکومتی و حاکمیتی درسته. و امنیتی و قضایی و غیره ورود پیدا بکنن و از نقاط مختلف یک مجموعه و قانون هم تعریف کرده برای همشون، برای سازمان‌های مختلف مثل بهزیستی، شهرداری، فرمانداری، استانداری، غیر و غیره، همه معاونت اجتماعی دارن.
درسته.
اگه قرار اتفاقی بیفته، یک باید یک قرارگاه ایجاد بشه، یه پایگاهی باشه از هر کدوم از این ارگان‌ها، مسئول مد نظرش حضور داشته باشه و بخواد ورود پیدا کنه به این باندها و از اون ور هم مراجع محترم قضایی هستن و حمایت هم می‌کنن. ما دوسره انفال بود، رفتیم آقا اونجا، شاید خیلی بندگان خدا حکم صادر کردن بابت موضوعات، ولی عواملی که باید اجرا بکنن اجرا نمیکنن. تو طرح ساماندهی متاسفانه ضربتی عمل میکنن، یه دفعه میریزن یه طرح 3 روزه میذاره شهرداری آنی من بهزیستی و غیر و اینا، یه 3-4 روز یه مثلا 3-4 روز خلوت میکنن، بعد اونا هم نمیشه ساماندهی.
آخه اصلا این که اراده کار که این نیست که، یعنی طرح ضربتی فقط برای این هست که به هر حال یه قدرت نمایی بشه و اصطلاحا حساب کار دست اون باندها و در واقع به بخش سازماندهی شده باشه که یه سری کودک رو به قول شما استثمار کنه، که واقعا هم همینه. اما موضوع این هست که به جریان کی میشه، کی تبدیل میشه به یک فرهنگ، تبدیل میشه به یک در واقع فرایندی که شما مثلا بگید آقا این اتفاق افتاد، تعداد کودکان کار و خیابان از عدد مثلا این شد این دوم، نه اینکه مثلا امروز این باشه 3 روز اینا کاملا اصطلاحا شمشیرا رو قرار کنن برن کنار، دوباره فردا همون این به اضافه 4-5 اضافه هم دازه برگردن. حالا بگید، من سوال خیلی کوتاه هم از آقای میرزایان بپرسم. آقای میرزایان، من دو دستشون کردم، یعنی این بچه ها رو، یه گروه اونایی هستن که واقعا فقر و مشکلات جدی خانوادگی اونها رو ناچار میکنه به اومدن توی خیابان و چه میدونم حالا کارهایی که دارن انجام میدن، ولی یه گروه گیر این گروه ها و سازماندهی شده هایی افتادن که راهی برای فرار هم ندارن. اگه قرار باشه همون بود روانشناسیشون رو بررسی بکنیم، شما کارتون با کدوم گروه بهتر جلو میره؟
اینطوری واسهتون بگم، با هر دو قش ما کارمون جلو میره، با هر کدوم به نحوی. من مثالش هم براتون بزنم، دو بچه ای داشتیم که خسته شده از کار توی چهار رو، واقعا خسته شده و خودش به ما پناه آورده، یعنی همجوری که آقای علیپور اشاره کردن در باز بوده و با توجه به شناختی که داشتن از مرکز ما اومده و من گفته که من خسته شدم، خرج مواد پدر. ببین همیشه تحت استثمار یک نفر سوم، اون نفر سوم بعضی موقع میتونه پدر و مادرش باشه.
بله.
پدر و مادر اعتیاد شدید داشتن و از بچه بهره‌کشی میکردن سر چهار راه و حالا با صحبتایی که شد، با بالاخره حمایتایی که انجام شد از طرف حالا مرکز و مجموعه ما، ما استعدادهاشون رو شناسایی میکنیم. همین مثلا من مثالی که براتون زدم، سابقه کار توی خیاطی هم داشت، و چون ما توی مرکز خودمون کارگاه خیاطی داریم، همونجا مشغول به کار شد و الان درآمد داره.
پس یعنی بعد درآمدشون رو هم شما فکر کردید؟ یه جایگزین برای اون کاری باشه که دارن الان.
اگر ببینید چون همه بچه‌ای که مرکز ما میان همشون درآمد داشتن. حالا بعضیشون جزء حالا اون 1% یا یه ذره بیشتر که آقای علیپور اشاره کردن، یا جزء اون درصدی ان که کار می‌کردن.
این درآمده با اون درآمدی که قبلا داشتن تناسب داره یا نه؟
از یه جایی به بعد تناسب داره. دوره ای رو بله، یه دوره ای برای کارورزیشون داریم که کارو یاد بگیرن. ما الان چند تا از بچه‌هامون از ما هم درآمدشون بیشتره.
بله. خب پس یعنی در واقع شما مسیر رو دیگه کاملا بهشون نشون
مسیر رو بله، ما مسیر رو کاملا نشونشون. ما الان نه فقط در زمینه کار، بعضی از بچه‌ها هم کارشون هست، هم در زمینه استعدادهایی که دارن، مثلا فوتبال دوست دارن بازی کنن یا یه سری ورزش‌های دیگه. ما یعنی هر دو مسیر رو براشون پیش می‌ریم. بعد ما خیلی مشکلات داریم.
یه سوالم بپرسم خیلی کوتاه بهش اشاره کنید. این کودکان همونطور که خود شما اشاره کردید، یه تعدادشون واقعا بد سرپرست هستن.
بله.
ولی خب به هر حال به یه شکلی داشتن کمک می‌کردن به مشکلات اقتصادی خانواده. اون بخشو شما چه کردید؟
ما دقیقاً چیزی که خیلی هم خوب اشاره کردین شما، حمایت دولت است. ما خیلی دستمون برای خانواده باز نیست واقعیتش. ما الان همین الان شما تشریف بیارین، ما سبد غذایی و حالا اقلامی که هست ما به خانواده‌هاشون و خانواده‌ای که شناسایی کردیم، چون ما تقریبا الان نصف بچه‌هامون ایرانی هستن و نصفشون اتباع هستن، نصفی که ایرانی هستن دچار این بد سرپرستی و مشکلات اقتصادی هستن. و حالا در حد توانم کمک میکنیم.
تا اینجا رو نگه داریم، یه فاصله از دوستانمون بگیریم، بازم ان شاءالله خدمتتون هستیم و بحثمون رو دنبال میکنیم. خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده برنامه هستید. همونطور که مخاطبان ما در جریانند، همراه بودیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای علی حسین علیپور و جناب آقای مهدی میرزاییان، که این بزرگواران در حوزه نگهداری کودکان پسر کار و خیابان که بی سرپرست هستن و بالای 11 سال و البته حوزه ساماندهی اونا داشتن فعالیت میکردن. یه بخشی از برنامه فرصت شد که اشاره بکنیم به تلاش های این عزیزان، اما قرار و بنامون رو گذاشتیم که انشالله از الان به بعد بیشتر بشنویم و بیشتر صحبت بکنیم راجع به شرایطی که وجود داره. آیه حسین علیپور، حالا به یه موضوع دیگه که وجود داره این هست که حضور این بچه ها خب یه سری هزینه‌های خاص خودش رو داره. به هر حال شما بخواید هزینه یعنی حد اقلیش هم در نظر بگیرید، چه هزینه‌های خوراک و نمیدونم حالا پوشاک و مسکن و محلی که به هر حال اینها اونجا در واقع اقامت بکنن گرفته، تا همین هزینه‌های آموزشی که شما ازش یاد کردید، یعنی گفتید به هر حال یه سری کارا رو دارید به اونها یاد میدید، اونها رو دارید آماده می‌کنید، مهارت‌هایی رو بهشون میآموزید که بتونن تو وارد بازار کار بشن و بعد از اون داره بازار کار هم عملاً به شکلی براشون فراهم میشه. این مسیر چطور داره در واقع مدیریت میشه؟ چه کسانی حمایت می‌کنن؟ دولت داره ایفای نقش می‌کنه؟ شهرداری‌ها مسئولیت رو به دوش گرفتن یا خود شما رسماً و شخصاً دارید حالا انجام میدید؟
بله ممنونم. فرمودید این بحث، این که آیا این موضوع از نهادهای دولتی وظیفه اونها چی است یا غیر و اینها، یه ذره شفافتر بخوایم صحبت بکنیم، با واقعیت بخوایم مواجه بشیم، قطعا حضرت عالی هم تایید میکنید بحرانهای اتفاق افتاده تو مملکت ما رو مردم بودن که حل کردن.
درسته.
یعنی خب ما از خیلی اتفاقاتی که خودتون شاهد و ناظر بودید، توی از زلزله ها بگیرید، سیل ها بگیرید، درست، و اتفاقات بحرانی که بوده تا همین موضوعی که الان تو حوزه آسیب های اجتماعی هست و تبدیل به بحران شده، به نظر من مردم ورود پیدا بکنن. حالا به قول شما انواعی فرهنگ سازی که قرار اتفاق بیفته، و حالا یه اشاره‌ای بکنیم داخل پرانتز که فرمودید سوال از عطالی که ما چجوری این هزینه داریم حالا خیلی جلو میبریم، به کمک مردم و هیئت و معنایی که داریم واقعیت اومدن پای کار و واقعا وایسادیم. ما سال گذشته مجبور شدیم ملک شخصی بفروشیم فقط کار بره جلو، و متاسفانه اون آقای مسئولی که بهشیم گفتیم این اتفاق میفته میگه ارزون نفروش. به خدا من اینو مستند دارم، یعنی هر صحبت من اینجا هر صحبتی میکنم پای حرفم هستم، یعنی میام مستند میگم این اتفاق افتاد مستند. و بچه ها بودجه دارن، به قول اون مقام قضایی محترم حرف قشنگی زد، گفت کسی که این کار سر تایمشون رو انجام نمیده ترک فعل میکنه، یعنی وظیفه قانونی خودش رو انجام نمیده که این اتفاق رو ما تو جامعه شاهد و ناظرش هستیم. خب. تو توسط مردم، یکی بالاخره تو بخش نونمونه، میوه است، نمیدونم لبنیاتمونه، گوشتمونه، برنجمون، آقا در روز ما چند صد تا پخت غذا داریم و که بچه ها جای گرم داشته باشن، خنک داشته باشن، آروم باشه، بخره استحمام دارن، پوشاک دارن، مدرسه دارن، آموزش دارن، یه اتفاقا رقم میخوره با کمک های مردم.
یعنی تمام این با بودجه مردمی داره در واقع مدیریت میشه بدون اینکه هیچ گونه حمایت دولتی
اتفاق بیفته. یارانه جزئی قراره به این بچه‌ها بدن، اونم تا آخر سال، یک سال تمام نمیدن، اونم آخر سال، همین امسالی که گذشت، سال قبلش هم همینجور. راست حسینی دغدغه ما اینه که حالا نخواستیم همین کمک مالی، حداقل بذارن فرایند کار توسط مردم اجرا بشه، چرا که ما واقعیت صحبت،
یعنی مانع تراشی هم اتفاق
میفته، ما داریم مشاهده میکنیم، ما داریم شفاف صحبت میکنیم، شفاف صحبت میکنیم چون اهل بله چشم نیستیم، به خاطر اینکه بله چشم چیز نداریم، زینف نیستیم بخوایم بگیم الکی بگیم بگیم آقا ما خواهم اینجا درآمدزایی کنیم، نه شغل دوممونه، نه اضافه کارمونه، نه ما اومدیم دلی اومدیم، چون دلی اومدیم وای میسیم جلو واقعیت، میگیم آقا حقیقت این نیست که تو داری میگی، حقیقت چیز دیگه است. ما اومدیم یه طرحی نوشتیم تو حوزه آسیبای اجتماعی، یه طرح مفصلی نوشتیم، گفتیم آقا ما 5 ساله بلند مدت درصد کم میکنیم، نوشتیم سال اول 30% کم میکنیم با 10 میلیارد تومان، 70 نفر استخدام میکنیم، اینطور ریخ خورد بودجهشو نوشتیم و دادم به وزیر وقت کار، ایشون دادن به سازمان بهزیستی، اصلا از ما استعلام نگرفتن، جوابیه دادن که آقا اینا طرحی ندارن. خب در صورتی که ما اینجا رزومه داریم، داشتیم چه کار میکردیم، طرحمون بر این بود که چند تا از این ساختمون ها رو گسترده تر بکنیم و بتونیم بچه ها رو از سطح شهر ساماندهی بکنیم و با بحث مهارت آموزی و بحث کارآفرینی و بحث آموزش آشناشون بکنیم، بعد کم کم از این بفرمایید دایره شغل کاذب بیان بیرون. نکته خیلی خوبی حضرت عالی اشاره کردیم، این که اینا درآمدزا هستن، تو بیرون دارن کار درآمدزای کاذب دارن درآمدهای بالا رو باش چشیدن، ما اگه قراره شغلی با اینا بخوایم به قول معروف به اینا پیشنهاد بدیم، باید یه شغلی باشه که
تناسب
بشه، جایگزین اون شغل بشه. ما چهارشنبه ها معاونت اشتغال داریم، جلسه اشتغال داریم، من بعضی ما به دوستان میگم این جلسه که شما دارید تو خیلی از سازمان ها ارگان ها نیستش، مثل یک بنگاه، مثل یک مؤسسه کاریابی به این بچه ها و خانواده هاشون شغل معرفی میکنیم.
تا اینجا بحث رو نگه داریم، یه فاصله بگیریم از دوستانمون، بازم انشاءالله خدمتون هستیم و گفتگو رو دنبال میکنیم. توی بخش قبلی دو عزیزی که ما خدمتشون هستیم، جناب آقای حسین علیپور و همینطور جناب آقای میرزاییان، قدری راجع به تلاش‌هاشون، سختی‌هایی که به هر حال تجربه کردن و تحمل کردن گفتن، مشکلاتی که پیش روشون هست، اما خب باید از یه بعد دیگه هم وارد این فضا شد، یعنی باید بپذیریم که شرایطی که به هر حال توش ما وجود داریم و داریم زندگی می‌کنیم، کشوری هست که با همه در واقع موفقیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف به دست میاد، اما نقص‌هایی هم هست که نیاز هست به حمایت گروه‌های مختلف، تلاش‌های گروه‌های مختلف تا انشالله ایران ما به جایگاه واقعی خودش دست پیدا بکنه. بدون شک هر کسی یه بخشی از کار رو به عهده بگیره، ایران ما میتونه ایران سربلندی باشه، کما اینکه ما در حوزه‌های مختلف تونستیم به این درجه هم برسیم. اما یه نکته‌ای که توی صحبت‌های آقای حسین علی پور بود این بودش که به هر حال برای موفقیت مجموعه شون تلاش‌های زیادی صورت گرفته، لازم بوده به ارگان‌های مختلف سر زدن، سعی کردن که نگاه‌های مثبت و حمایت‌های گوناگون رو جلب بکنن برای اینکه مجموعه بتونه سر پا بمونه. آقای حسین علی پور، یه موضوع دیگه که من می‌خواستم ازتون بپرسم این هست که خب شاید پایه کاری که دارید انجام میدید هم یه علامت سوال در ذهن خیلی‌ها به وجود بیاره. چرا علی حسین علی پور و سایر دوستانش تصمیم گرفتن که وارد این حوزه بشن؟ کار احتمالاً پردردسر هست، هزینه‌های زیادی رو براتون به همراه داره، مشغله‌های بسیار زیادی رو ایجاد می‌کنه، ذهنتون رو از هزار تا موضوع اقتصادی که شاید بتونید توی زندگی خودتون داشته باشید خارج می‌کنه و به سمتی معطوف می‌کنه که احتمالاً درآمدی در پسش نیست یا اگه باشه بسیار اندکه. چی شد که تصمیم گرفتید این کار انجام بدید؟ جرقه اصلی کار از کجا در مورد خورده شد؟
والا ما این بحث مرکز نگهداری توی منطقه‌ای که محل سکونت ما بوده از قدیم، اونجا بچه اصالتاً بچه اونجا بودیم و اینها، بعدش هم یکی هم که
کدوم منطقه اشاره کنیم؟
بله، منطقه خزونه بخاری، منطقه 16.
خب
بعد به غیر از اینم تو ما تو بحث گروه‌های داوطلب و جهادی تو قرارگاه جهادی بوده 18-19 سال داریم تو مناطق محروم فعالیت می‌کنیم. اینجا هم حقیقت چند سالی بود که 7-8 سالی بود با به صورت غیر مستقیم با بهسیسی بحث مهارت آموزیشون و ورزش و موضوعات این چنینی باشون همکاری میکردیم با من، حالا میگن خیر. بعد از اون که دیگه به پیشنهاد حالا دوستان مدیران بهزیستی این مؤسسه ثبت شد چند سال پیش و مجوز و پروانه تأسیس و پروانه فعالیت و اینا صادر شد، چون هم علاقه بچه ها تیم رو میدیدن. تیممون خیلی تیمی که به قول شما دلیل، اگه میخواد توش بگید دلیل دلیه بچه‌ها کار کردن و مخصوصا نوجوانای آسیب. علت اصلی اینه اگه میخواید بدونید، به نظرم اینها مثل یک زمین تشنه میمونن.
درست،
کافیه شما کوچیکترین محبت رو به اینها بکنید، اینها میشن عبد این مملکت، انقلاب، این نظام. درست. اگر بشه اینها رو شکل داد به صورت صحیح، ان شاءالله که بتونیم ما به شکل صحیح این اتفاقو براشون رقم بزنیم. به نظرم تیم روانشناسی و مددکاری ما داره اون افکار کاذب رو از مغز اینها پاک میکنه و اینکه شما باید به عنوان یک بچه درس بخونیم. بس دلیلش دلیل دلی. بعد ما یه اشاره بکنم، یه بچه ما انتقال دادیم به شهرستان، مربی من به عنوان راننده‌ای که این بچه رو انتقال داد که یکی از بستگان ما بود رفت انتقال داد اومد، تا چند هفته سراغ اون بچه رو میگیره، میگه من آلوده شدم. حالا شما حساب کنید ما شبانه روز داریم با این بچه ها غذا میخوریم، هم سفره شدیم. خیلی تو دوره کرونا های درخشنده عزیز ما خیلی مریض شدن بچه ها، همکارای ما خدا بیامرز آقای مهدی حبیب‌پور شهید شد تو این مسیر، شهید مدافع سلامت شد. بله، 20 میلیون ماسک تولید کرد. دوستان دیگه همون عرض خدمت شما که چندین بار مبتلا شدن دیگه، آزمایش هممون همیشه مثبت بود، زنگ زدیم آزمایشگاه میگفتن نگید مثبت یا منفی، همه مزاحم بنده خدا میگه اگه منفی باشه من خبر میدم بهتون، شما همتون مثبتید. شما بالا بچه‌ها، یعنی این دلیل که شما فرمودید میشه گفت دلی. ولی در نهایت کنار این موضوع به نظرم یه مقدار باید عقل و منطقم باشه، به قول خودتون بصرفه یه سری موضوعات که آدم بخواد خسته نشه. ما از همینجا از دوستان از مسئولین محترم میخوایم یه کاری کنید ماها خسته نشیم. واقعیت ما آره، ما هی میایم بچه‌ها رو میبینیم یه ذره خستگیمون در بره، بعد نگاه میکنیم به این مانعهایی که ایجاد میشه. الان همین کارگاه مهارت آموزی که ما این شبکه هم تخصصی پیرو مباحث اقتصادی بحث میکنه، الان به این بحثن که این کارگاه ها جنبه درآمدزایی داره، باید جمع بشه. خب ما میگیم ببخشید شما باید این کارگاه رو بستی، خب بعد میگن توجیهات قانونی. ما هم میگیم توجیهات قانونی خیلی چیزا توی مملکت سر جای خودش نیست، ما هم اینجا زینف نیستیم بخوایم با چارت کارگاه. نه، اون برای کارگاه بیرونه. میگم کارگاه بیرون که خب اون که خودش حمایتشو داره، شما بعد از این معلول و مهجور و از این آسیب دیده حمایت بکنید. مالیات فرار مالیات، میگم آقا این بچه که مالیاتی نباید بده که من نمیدونم با چه زبونی ما بخوایم صحبت بکنیم، زبون همو بفهمیم. من هنوز به نتیجه نرسیدم با این دوستان که، و علت دردم همینه که ما واقع بینانه داریم با موضوع برخورد میکنیم. و من اینجا یه درخواستی دارم تا یادم نرفته از مردم عزیز، چون ما تو حوزه اشتغال زایی دوست داریم میگیم بهترین راه برای حوزه آسیب ها پیشگیریه.
درسته،
هر چقدر ما بتونیم این بچه ها رو آموزش بدیم، هر چقدر بتونیم اینا رو مهارت دیده بکنیم، اونقدر به من خدمت میکنه. ما میریم تو سطح بازار، شما دیدید یه بچه داره گاری هول میده، خب من نمیگم این بچه داره بیگاری میکشن ازش دارن نمیدونم براساس همبالی میشه، نه، به نظر من این بچه توی موضوع هایی داره به ما خدمات میده، بالاخره بار ما رو داره جابجا میکنه. مثال دارم میگم، شاید قانونی هم نباشه اصلا، ما بچه کار رو صحبت از بچه های بالای 15 سال میکنیم، به اون میگیم کارگر نوجوان و بعد به توزیع آموزشی کار بکنه، نه تو اون کار بالاخره گاری هل دادن و اینها. مد نظر اون بحث مهارت آموزی است. دوستان تو فرایند بازار هستن، دارن کار میکنن، مغازه دارن، تولید کنندن، مؤسسه هم حافظان کودکان کار، آدرس بدن، شغل معرفی کنن، ما نفر به اونها معرفی کنیم. یعنی این رسانه الان به عنوان رسالت خودش، ما هم به عنوان یک بنگاه و یه واسطه، نه درآمدی میخوایم نه پولی میخوایم، نه یه جوری کاریابی کنیم مال این خانواده این بچه‌ها، برای این بچه‌ها. آقا یکی میاد میگه من نونوا هم شاگرد میخوام، یکی میاد میگه من خیاطم شاگرد میخوام. ما کنار عزیزان باشیم، کنار مردم باشیم و بتونیم وصل بکنیم. ما داریم چند صد نفر یعنی الان نمیصرفه تو این اوزه اقتصادی، اون بچه بازیافتی هم که داره کار میکنه در ما گردش مالیش همون سیر کردن شکمش رو جواب بده. ما میگم آقای علیپور ما در ما 2-3 تومن گیرمون میاد، بعد به اون رئیس بانده بدیم بیاد کمک بکنم مردم. به نظر من ما اینا رو بچه‌ها رو یا خانواده‌هاشون رو معرفی کنیم تو اوزه مهارت آموزی.
درود به شما. خب من حالا سوالاتی هم از آقای میرزاییان دارم. آقای میرزاییان، حالا یه نکته‌ای که توی صحبت‌های آقای حسین علیپور هم بودش این هست که کودکانی که خب توی این شرایط قرار می‌گیرن، بچه‌هایی هستن که به یه شکلی با موضوع درآمد آشنا شدن، اما شاید لزوماً سنشون سن کار نباشه. یعنی بچه اومده حالا سر یک چهارراهی ایستاده با فروش نمی‌دونم حالا اقلامی کسب درآمدی کرده، اما سن او سن بچگی کردن، سن او سن بازی، سن او سن تحصیل و درس خوندن، اما بدون اینکه این مراحل رو سپری کرده باشه رفته توی فضای شغل قرار گرفته، تازه اونم نه شغلی که چیزی به او اضافه بکنه، بلکه احتمالاً خیلی از انتظاراتی که یک بچه از زندگی و روزمره خودش داره رو نابود کرده. توی چنین شرایطی کنار اومدن بچه‌ها با وضعیتی که باید توش باشن، با اون چیزی که درش قرار داشتن، چطوری اتفاق میفته؟ چطور شما اینها رو به اون درک میرسونید که الان روزگار نباید لزوما کسب درآمد باشه، بلکه باید یه جور زندگی کردن خاص دیگه‌ای باشه؟
یه سن عقلی داریم، یه سن شناسنامی.
درسته.
من توی اینجا یه چیزی یاد گرفتم، یه سن زندگی، سنی که زندگی بهشون میده.
بم.
دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید. توی این سن بچه نباید به فکر شغل باشه، به فکر درآمد باشه. ولی وقتی بچه میاد برای من تعریف میکنه، دو تا برادر کوچیک‌تر داشت، خودش 13 سالش بود. دو تا برادر کوچیک‌تر 5 ساله و 7 ساله، پدر مادری که شدیداً دچار اعتیاد شدن، شدیداً، و خیلی ناراضی بود از شرایطش. با یه وضع بسیار بدی اومد مرکزمون. بهش وقتی میگم چرا کار می‌کردی، میگه آقا وقتی کلاً یه دونه سیب زمینی تو خونه ما بوده اون شب و 4 نفر آدم، میگه مادرم میخواست اونو به من بده من بخورم که بتونم برم کار کنم که دوباره بتونم. یعنی خب این سن بچه 13 سال نیست دیگه.
درسته.
یه بچه 13 سال الان باید فکر این باشه که درس بخونه و شاید در آینده بتونه چه رشته انتخاب کنه و حالا. ولی خب حالا این بچه ای که اجباراً یه درآمدی کسب کرده که مثلا روزانه 150-200 هزار تومان و تمام اون پول شاید یه درصد خیلی کمیش برای خرج خانواده میمون، همش صرف اعتیاد میشد. یعنی من اگه بخوام بحث رو خیلی درست بخوایم پیش ببریم، به چند تا چیز میرسیم ما که مهمترینش اعتیاده توی بحث بچه های
کار. خب من اینو قبول دارم. من میگم ببین، شما به این بچه توی فضای قرار گرفته که به هر حال کسب درآمد رو با هر توجیهی فهمیده، یعنی میدونه که میشه پول در آورد، احتمالاً مثلا به قول شما اون 100 هزار تومان 200 هزار تومان روزانه هم که در میاره مثلا میتونه بره باشه کیکی هم تهیه کنه و بخوره. این بچه الان شما دوباره میخوای بهش باز تعریف جدیدی از زندگی رو یاد بدی.
خب دقیقاً
تو سنت سن این نیست که بری 100 هزار تومان در بیاری، تو سنت سنیه که باید بری درس بخونی، باید بری آرامش بچگی رو تجربه بکنی، بری بازی بکنی، بری مثلا کارهایی رو بکنی که بچهای همسنت میکنن. من میگم اینو چطور شما بهش میگی؟
دقیقاً ما اینو پله پله پیش رفت. ما تعداد شاید بگم در سال 1401 من اینو بالا به قول آقای علیپور مستند صحبت، ما 30 نفر رو با سواد کردیم حداقل، یعنی سواد نداشته چه اتبا چه ایرانی.
و این چه رده های سنی بودن؟
از همین 11 سال تا 18 سال. یعنی ما بچه 14 ساله ایرانی داریم که توی همین تهران و اسلام شهر و شهر سنت و سواد نداره. خب ما اولی مرحله، خب ما اینو با توجه به این که حالا معلم از بیرون می آوردیم، هفته 3 روز ما معلم داشتیم اونجا، بچه باسواد شد و وقتی رد میشد مثلا اتاق روانشناس مددکار کیف میکردیم ما و خودش هم لذت میبرد. و کم کم ببین، این وقتی باسواد که میشن، سواد حتما نیست که شما یه لیسانس بگیری یا فوق لیسانس، سواد برای اون بچه الان دکتر
خوندن و نوشتن،
بله خوندن و همین یه آگاهی بیشتری بهش میده و این آگاهی باعث میشه خب آقا آره شما راست میگی که من چرا این کارو بیودارم، چیکار کنم؟ وقتی این سوال رو میپرسه
میرسه به اون مرحله که میگه خب من اگه اون کارو نکنم پس چی کار کنم؟
دقیقاً. خب من چیکار کنم؟
شاید پیش خودش هم بگه منی که الان سواد دارم چرا باید مثلا سرم نمیدونم توی یه سطل آشغال باشه، بخوام برم مثلا یه چیزی رو از اونجا بردارم تا بشه 100 هزار تومان درآمد.
شما وقتی پله پله جلو میرین، ما از سواد شروع میکنیم، بعد به این سوال میرسه که خب اصلا اون جایی من نبود اونجا،
دقیقاً
الان باید چیکار کنم؟
یعنی شخصیت جدیدم دارید بهش میدید؟
شخصیتش بله شکل میگه. خب من الان باید چیکار کنم؟ خب ما راهنماییش میکنیم، میگیم اولا چی دوست داره، خب خیلی‌هاشو نمی‌دونن. ما خودمونم تا یه سنی نمی‌دونستیم واقعا چی دوست داریم. به خاطر هم خیلی از استعدادهای همین خود ما هم نابود می‌شد. به خاطر همین ما با توجه به امکاناتی که داریم، عزیزانی که به ما کمک می‌کنن در زمینه کاری و زمینه‌های ما ببین کارهایی که فنی هستن، خیاطی، کارهایی مثل تعمیر ماشین، تعمیر لوازم خانگی، کارهایی که فنی هستن. یعنی وقتی از اینجا بچه ترخیص میشه و میره، پیرو اون دنباله رو میره و درآمد خوب هم داره.
این آموزش چجوری به بچه‌ها